نوع صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. گزارش ها می رسانند که در حمله شام دیروز دوشنبه افراد مسلح در رسوالی گذره در هرات 7 غیر نظامی کشته شدند. برخی رسانه های افغانستان و ایران گزارش دادند که این حمله در مسجد امام زمان در شهرک شیعه‌نشین اندیشه صورت گرفته است. گزارش ها می رساند که کشته شدگان ملا امام مسجد، یک طفل و 5 غیر نظامی هستند. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد. مقامات محلی طالبان در غور میگویند قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر با عواید معدن سرب و جست تولک تمویل و از سوی وزارت فایدامه از طریق شرکت های قراردادی ساخته شود. سرک غور هرات یک بخش از شورای مرکزی افغانستان است که ولایات هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را با کابل وصل می‌کند. این شورا نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داود خان تحریزی شد و با طول 700 کیلومتر از شورای کابل کندهار هرات حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر است. مقامات ایران از تأسیس حصار و موانع در امتداد سرحدات افغانستان و ترکمنستان خبر می‌دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی یک بودجه 3 میلیارد دلاری را برای احداث حصارها و موانع در امتداد سرحدات شرقی، شمالی و شمال شرقی کشورش منظور کرده است. ایران در شمال و شمال شرق 531 کیلومتر سرحد با ترکمنستان و در شرق حدود 300 کیلومتر سرحد با افغانستان دارد. رسانه‌ها از خال جنرال حسن مکفی، قمندان نیروهای سرحدی در شمال شرق ایران گزارش دادند که تلاش می شود تا دیوارهای سیمنتی و به ارتفاع 3 متر حصارهای سیم خاردار و سرکها در امتداد این سرحدات در مدت 3 سال از سوی اردو این کشور تأسیس شود. حکومت طالبان هنوز درباره این پلان ایران ابراز نظر نکرده است. یک تعداد مسئولان حامی خبرنگاران در پاکستان بر حمایت ژورنالیستان پناهجوی افغان در پاکستان تاکید نمودند. ژورنالیستان پناهجوی افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میخواهند به یک کشور سیومی بروند، در پاکستان به سر میبرند و نظر به خبرها روزهای بد را سپری میکنند. یک تعدادی از رسانه ها از جمله روزنامه دانشال پاکستان خبر دادند که دیروز دوشنبه نمایندگان خبرنگاران و حامیان آنها در یک اجلاس در اسلام آباد از حکومت پاکستان و جوانب دیگر تقاضا کردند که از این خبرنگاران حمایت کنند. در گزارش آمده است که یک تعداد زیادی از این خبرنگاران افغان بیکار هستند و به شمول نداشتن ویزه اقامت در پاکستان با مشکلات متعدد دست به گریبان می باشند. در ماه‌های آخر به یک تعداد از خبرنگاران افغان در پاکستان به شمول یک خبرنگار رادیو آزادی به طور مرموز حمله صورت گرفته است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. در این حمله که آن زمان مسئولیت آن را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، در مجموع 29 نفر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. دیروز در نتیجه حملات هوایی اسرائیل 10 فلسطینی کشته شدند. این حملات در یک زمانی صورت گرفت که رهبران گروه حماس برای مذاکرات در مورد آتش بس در قاهره بودند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد زیاد فلسطینی‌ها در حمله اسرائیل بر رفح شهر جنوبی غزه کشته شدند، جایی که تقریبا نیم 2.3 میلیون فلسطینی به خاطر نجات از جنگ به آنجا پناه بردند. چند ساعت بعد از حملات هوایی بر رفح، تلویزیون دولتی مصر خبر داد که هیئت حماس دوباره به سمت دوحه پایتخت قطر رفته و در مورد تقاضای آتش بس با جواب کتبی به قاهره برخواهد گشت. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن که در جریان سفر در شرق میانه می باشد، از حماس خواسته که آتش بس را قبول کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهواره رادیو آزادی برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی برش می‌رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ارزیابی دوره‌ای خود درباره افغانستان را انجام داد. اشتراک کنندگان در این بحث از حکومت طالبان خواستار شدند که محدودیت‌ها بر حقوق بشر، خصوصاً حقوق زنان و دختران را لغو کنند. گزارش یوناما هیئت معاملت ملل متحد در افغانستان به شورا تقدیم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را قابل نگرانی خواندند. آقای اندیشه در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت کنونی در کشور چنین گفت:
علی‌رغم تعهدات طالبان در خصوص احترام و حفاظت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد نقص سیستماتیک حقوق اساسی و طبیعی خود می باشند که بیشتر آسیب به زنان وارد شده است. تعهدات تضمین و حمایت از آزادی های اساسی اکنون به یک واقعیت تبدیل شده که اساس آن را ظلم و سرکوب تشکیل می‌دهد.
در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها، نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز حضور داشتند. انارکلی هنریار فعال حقوق بشر به این نشست گفت که با برگشت طالبان به قدرت محدودیت‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش یافته است و از سیک‌ها و هندوها به گونه مثال یادآور شد که تقریبا همه آنها کشور را ترک کردند.
در حال حاضر جامعه هندوها و سکهای افغانستان به تعداد انگشت شمار کاهش یافته است و از هر یکی با نام میتوان یادآور شد. این وضعیت نشان می‌دهد که 99% سکها و هندوها مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند.
نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. تورمود اندرسن نماینده نروژ گفت:
ناروی در حالی که از بهبود کنونی امنیت در افغانستان استقبال می کند، ولی ما درباره اقدامات و راهکارهای تبعیض‌آمیز که دسترسی به فعالیت‌های مدنی و عدالت را متأثر می سازد نگرانی جدی داریم. ناروی توصیه می کند که افغانستان باید همه فرامین محدود کننده ای را که بر مکاتب دختران وضع شده لغو و دسترسی به آموزش با کیفیت را تضمین کند.
نماینده نروژ و چندین کشور دیگر روی نقش زنان در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی عامه و همچنین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌ها و اعتراض تاکید کردند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی کدام نشانه از نرمش در این پالیسی های طالبان دیده نمی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید اخیر در ولایات مختلف افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی زیادی به مردم وارد کرده است. این در حالی است که ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 17 ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب خواهد بود. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
<تص-> این صدای بخشی از ویدیو است که یکی از باشندگان ولایت غور بر رادیو آزادی فرستاده است. از روز یک شنبه به این سو بسیاری از ولایت افغانستان بار دیگر گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب بودند. عبدالله قریشی باشنده ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت سیلاب خانه‌های زیاد را در ولسوالی پشتونکوت این ولایت ویران کرده است.
ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت این هم رقم قضیه ها شده، سیلاب زیاد شده بود، چندون خانه ها را خراب کرده، دیگه زیاد شده بود، خیلی خسارت زیاد شده بود.
شیرولی امید باشنده ولسوالی مروره ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت راه های ولسوالی ها با مرکز به دلیل بارندگی ها و جاری شدن سیل بسته شده است.
سیلاب و باران ها علاوه بر خسارات تمامی راه های این ولایت را که به ولسوالی ها وصل شده بود مسدود کرده. قبلا که باران ها شده بود زمین ها را خراب کرده بود، اما این بار که سیلاب بارندگی شد خسارات بیشتری به بار آورد.
ننگرهار یکی دیگر از ولایت هاییست که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در آن خسارات مالی و جانی به مردم وارد کرده است. الفت الله محبزی یکی از باشندگان ولسوالی شینوار این ولایت بر رادیو آزادی گفت
از نهادها و سازمان های مربوط می خواهیم که با مردمی که خسارمند شدند کمک کنند. اینجا دریا خانه های دیگری را که به آن نزدیک هستند تهدید می کند و بارندگی های شدیدتری نیز پیش بینی شده است.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ننگرهار به خبرگزاری باختر در کنترلشان گفتند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در 22 ولسوالی این ولایت 16525 جریب زمین کشت شده گندم، سبزیجات و میوه، صدها مواشی، 83 بند، 82 رودخانه و نزدیک به 14000 متر کانال آب از بین رفته است. از سوی دیگر مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در تخار و شماری از خانواده ها و برخی از رسانه های محلی گفتند که به روز یک شنبه 17 خانواده به شمول زنان و کودکان در ولسوالی های اشکمش، ینگی قلعه، فرخار و ورسج ناپدید شدند. ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش ها درباره جزئیات تازه خسارات و تلفات سیلاب های اخیر پاسخ نداد، اما او روز یکشنبه شمار تلفات 4 روز گذشته را 8 کشته و 3 زخمی و پیش از این تلفات سیلاب ها و باران ها از 22 حمل تا اول ثور را 99 کشته و 63 زخمی اعلام کرده بود. او از خسارات هنگفت این رویدادها نیز خبر داده بود. شماری از باشندگان ولایات میدانوردک، لوگر، بغلان و بدخشان نیز تصاویر را از تخریبات سیلاب ها و باران های اخیر در رسانه های اجتماعی منتشر کردند. این در حال است که ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که ولایت های بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بامیان، کابل، میدانوردک، لوگر، پکتیا و خوست گواه باران های شدید، رانش زمین، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی میکنم. محلواک، بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او میپرسیم که چگونه به هنرپیشگی رو آورده است. در این راستا مشوق او کی بوده و با چی مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. بانوم هالواک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپینکلی به اتمام رسانیده است. بانوم هالواک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می استاد و با خودش تمثیل می کرد.
در طفولیت حتی وقت نوجوانم که شدم سنفدم که بودم من فشری آینه استاد می شدم تمثیل می کردم باز در آینه خود سعی می کردم باز چند نقش مثلا با خود می دانم یک نقش یک آدم خوب بر خود می دانم باز نقش یک آدم که بد است یا نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقش هایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی یک چیزی است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم ولی در اطرافم کسایی که هستن بیش از اونها بسیار یک آدم عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم به بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانه که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانوم هالواک بر علاوه این که در سینما هنر پیش است مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقت در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما میکردم که من در ای را بیایم بمون نحو بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقت اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در رای مدلینگ در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط تعلق داره.
به باور مهالواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید اینو بپذیرن که اگر سختی رو نکشیم، اگر مشکلات پشت سر نگذارنیم، هیچ وقت برود نمیرسیم که یک جای میری تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلت میخواستم که کسی باشم که به مردم خیر برسه و در این حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
مهالواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
در فامیل همه تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما ایره نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و ای هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امی که شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون ایده تابرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ ما گفتم اجازه نمیدیم خراب شد، با مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بسر به تشویش میشه و بر من وقتی در سریال کار میکنم یک تجربه نو بود. شبانه بر سب می رفتیم باز فامیل به تشویش می شد زیاد، حتی تا ای که برادر ما می پردم امرای خود بخاطر که به تشویش نشن، ولی بازم بر اونا هم نبود، بر ما هم نبود، اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر ما عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
نورگل فروتن یکی از همکاران مهالواک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو مهالواک داریم. بانوم حال با خاص است، چون نسبت به دیگه محیط محاولات کسی است که بسیار دختر مهربان با فهم با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانوم حال واقع مثلا در کار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی نمیفهمی، هیچ خسته نمیشی. اون تی خصوصیت که داره
محالواک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم‌های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و محنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میاین به مشهوریت، ولی اینکه به کدام رقم باید مشهور شوی، چه رقم محبوب باشی در دلهای مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که در بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم برقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژن‌پور بود. برای من افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در اوج ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محالواک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد و میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ متعالم جریان داره. من تعالم مدل لباس میشم، لباس هایی که خوش خود میه، لباس هایی که ساخت های افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردیم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم. میخوایم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با موجودی که در توان خودم است، دماغ خودم است، بابو باید دادم پیش برم. اگر در کابل کامیاب شدم، خب خوب است، خب که هنرهای زیبا رو بخونم. اگر نشد، باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخونم چون کمی با کارم ربط داره.
به گفته محالواک، هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده می خواهد پل باشد برای آن عده جوانانی که می خواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوج فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنند، جوان ها بدون از اینکه کدام مشکل ببینند در راه از اینکه به سینما بیان، به بسیار رسانی راه پیدا کنند که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنند. یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اونجا بیان کار بکنند، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی ول به خاطر از اینکه یک کس بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به اون جایی برسیم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاقایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماشی سیونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب در کلمات تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلاً خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
نم ریزش موی خود از یکان تا 30 سال، بعضی ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می از افسردگی و جیرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. و ما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث می شه که، شاید خود ما هم این را تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. و ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه است از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این همه قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل این همه سال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد، بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگه. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگه بر از دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپو خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد نم ریزش موی خود از یکان تا 30 سال، بعضی ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می از افسردگی و جیرخونی و ناراحتی و تشویش چیزا باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنم. ارسی هم بودم میتونه ولی ها.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شبکه شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت دارم، اما دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی ما ضعیف بود، درست درشت نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه، در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمب هایی که در اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنس های مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یستگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره، اکثر وقت تا خانم ها کی سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن، نازک شدن می میشه. یک تعداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مهم میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی، و ولی پیش مردا علت خود داره، خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، یا اندروژنتیک یا ارثی هورمونی میگه که یک ارثیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زیاد مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اون موی روی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتی که پیشتر تاز شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی سکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا کلس شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوند و با پوزیشن های خوب استخدام نشه، سبب میشه تا یعنی کم یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوانان مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری، چون هر دو فاکتور که است، ارثی و هورمونی گفتیم، ارثیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارثیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارثیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه، که از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پالوی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پالوی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه، از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه، امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارثی هورمونی باشه، تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بردایم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونا موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونا کنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم، با دوا تقویمش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکو سیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیورز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیورز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگ هایش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متن که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان باز از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های کشریه، حشرات، عنکبوتها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کریستا که به معنای پوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخت‌پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علمی حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نمهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الفاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منطقی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفروردت می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. و همین قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحالیت می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی، الکای داخلی عبارت از آن الکای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و الکا صورت بگیرد. این قسم الکا به نام الکای داخلی یاد می شود. الکای خارجی عبارت از آن الکای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان الکا شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکای متقابل، الکای متقابل عبارت از آن الکای است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب الکا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و رترل و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد.
در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای زیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشن ساخته شده و به آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. دو چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. جب اومد رسوسی
هشی جانم عالم تباسی نظر نشی جانم عالم تباسی ندی تو مثل تو یک آدمی زاد ندی تو مثل تو یک آدمی زاد برای بردن دلها بلاسی برای بردن دلها بلاسی چشمم است تا دیدم شرابی دل ما هم با یاد و کبابی بطه یک و سبر عاشق زاد به بوسه ی عاشق دارد سوابی